ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر اقتصاد خبر داد: متوقف شدن روند روبه رشد تورم.
آغاز ساخت بزرگترین طرح آلومینیوم جنوب کشور در سفر معاون اول رئیس جمهور به فارس.
شروع به کار دو سامانه دیگر برای شفافیت اقتصادی، سامانه یک پارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و سامانه رصد زنجیره تامین کالاهای اساسی.
و تأکید نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا به ادامه تجارت با ایران بدون توجه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رؤسای قوا و به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داده. در این جلسه درباره حوزه‌های مختلف فرهنگی، منابع اجتماعی و ظرفیت‌های فراگیر، اثرگذار و جدیدی که در عرصه فرهنگ و جامعه به وجود آمده، بحث و بررسی شد. همچنین در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی آماری و پیمایشی درباره حجاب و عفاف ارائه شد. دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این جلسه گفت: نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی با دستور رئیس جمهور و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تا دو هفته آینده برگزار خواهد شد.
خبرهای خوب وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت در مراسم روز جهانی تعاون. فرهاد دژپسند در این مراسم از کنترل تورم خبر داد و گفت: روند روبه رشد تورم تا حدودی مهار شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در این مراسم به تصمیم سران قوا برای حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال بیش از 8400 میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و حمایت‌های اجتماعی اختصاص یافته است. در مراسم روز جهانی تعاون، سامانه مدیریت هوشمند توزیع کالای اساسی مهتا نیز با هدف توزیع عادلانه و شفاف کالاها رونمایی شد. امکان نظارت بر فرایند توزیع کالا، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع کالا برای دهک‌های مختلف جامعه از جمله ویژگی‌های این سامانه است. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
وزیر اقتصاد در مراسم روز جهانی تعاون با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی از شرکت‌های تعاونی خواست در خرید شرکت‌های قابل واگذاری مشارکت کنند. آقای دژپسند همچنین از برنامه‌ریزی برای تغییر مدل واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود: مدل واگذاری‌ها از نقد و اقساط به نقد تغییر می‌کند.
آسیب شناسی که داشتیم فهمیدیم که واگذاری به صورت نقد و اقساط کلی چالش برانگیز و چالش ایجاد کننده است. بنابراین این بار تصمیم گرفتیم کلن اگر قرار واگذاری داشته باشیم به صورت نقد، و تصمیم هم گرفتیم هرگز این کار نکنیم، بگیم آقا روند اول آ، روند دوم 90% آ، روند سوم نه. ارزش ملک معلومه، ما با این قیمت عرضه کردیم، با همون قیمت میفروشیم. اگر خریدار به خاطر عدم توانمندی در تامین مالی نبود، مدل واگذاری رو تغییر میدیم، میایم در قالب صندوق ETF این کار میکنیم، اونم کمک میکنه به اقتصاد مردم بنیان.
وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم هم از کاهش تورم ماهانه خبر داد.
ما یه آمار نقطه به نقطه داریم، یه آمار منتهی به 12 ماه داریم، یه آمار ماهانه داریم، و من این نوید رو به شما بدم که خوشبختانه آمار ماهانه تورم روند کاهشی پیدا کرده، و این نشون میده که انشالله داریم میریم به سمتی که کم تورم تحت مدیریت قرار بگیره.
برنامه خاصی یعنی داره اتفاق میفته؟
بله، دولت داره از تمام ابزارها و امکاناتی که داره، سیاست گذاری‌هاش، اقدامات کلان اقتصادی که داره، داره استفاده میکنه، انشالله تورم رو مدیریت بکنه.
سخنگوی دولت هم در مراسم روز جهانی تعاون گفت در جلسه آینده سران سه قوه درباره حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و طبقات پایین اجتماعی تصمیم گیری میشود. علی ربیعی افسود بیش از 8400 میلیارد تومان امسال برای حمایت اجتماعی که عمده آن در حوزه اقلام خوراکی بوده اختصاص یافته است.
حتما برنامه‌های فشار کمتر و مراقبت از زندگی مردم جزء برنامه‌های دولت هست. الان به اندازه کافی کالا در انبارها وجود داره و تصمیمات مهمی هم در مورد تمرکز در امر بازرگانی اتخاذ شد که هم روی توزیع هم روی قیمت کنترل بشه. 8400 میلیارد تومان امسال در بودجه برای حمایت بیشتر خوراکی هست و یکی دو قلمه دیگه توش الان پیش بینی شد، از بیمه زنان سرپرست خانوار هم توش گنجونده شد.
در مراسم روز تعاون از سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی مهتا رونمایی شد. آقای عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران درباره مزایای این سامانه گفت:
ما این سامانه رو در واقع طراحی کردیم با یک تیم بسیار قوی، هم فنی هم بازرگانی و هم تئوریک. در کمتر از 10 ماه این سامانه به نتیجه رسید کارش و امروز رونمایی شد. این سامانه قابلیت تأمین و توزیع کالای اساس رو از مرحله خرید در خارج از کشور تا در واقع رساندن به دست مصرف کننده نهایی و خانواده ها این قابلیت داره که با این رصد بشه.
در حاشیه مراسم روز تعاون همچنین از سامانه جامع بانک اطلاعات بخش تعاون باتا رونمایی شد. در این سامانه اطلاعات منسجم و یک پارچه حوزه تعاون به صورت دسته‌بندی شده در اختیار فعالان این بخش قرار می‌گیرد.
سامانه رصد زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز به کار کرد. در این سامانه کالا از زمان تولید، ثبت سفارش برای واردات تا زمان مصرف رصد می شود.
سامانه رصد زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور به صورت آزمایشی در هرمزگان آغاز به کار کرد. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش آموزشی معرفی این سامانه در بندرعباس گفت در این سامانه کالا از زمان تولید، ثبت سفارش برای واردات تا زمان مصرف رصد می شود. عباس قبادی افزود:
ما اومدیم این استان رو پایلوت قرار دادیم و از شکر هم شروع کردیم. در مورد مابقی کالاها، برنج، روغن و نهاد های دامی، حتی و سایر کالاهایی که به هر شکلی عامه مردم با اینا سر و کار دارن، انشالله ما در برنامه داریم. امیدواریم که انشالله بتونیم تا کمتر از یک ماه این کار در استان انجام بگیریم و تضمین بدیم به انشالله سایر استانهای کشور.
معاون وزیر صنعت افزود در این سامانه مقدار کالاها هنگام ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، انبارداری و شبکه توزیع خرده فروش‌ها تا زمان مصرف کننده نهایی رصد می‌شود.
نقشی هم که مردم میتونن توی داستان داشته باشن اینه که دیگه به سهولت و به راحتی میتونن از همه اطلاعات ورودی کالا، قیمت کالا و اینی که کالا از کجا اومده، با چه قیمتی اومده، با چه قیمتی الان در شبکه میخواد به فروش برسه، همه اطلاعات رو در بر داره.
و یفسود: هرمزگان از استانهای موفق در تنظیم بازار است و به همین دلیل و به خاطر بهره‌مندی از شبکه جامع حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده است. سعید دادیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
آغاز به کار سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت با اتصال سامانه‌های جامع تجارت، سامانه اطلاعات صورت‌های مالی و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی شرکت‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها به صورت داده‌های کمی در اختیار نهادهای مسئول قرار می‌گیرد. علی رهبری افسود اتصال این سامانه‌ها موجبات افزایش شفافیت مالی و عدم دخل و تصرف در صورت‌های مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تصریح کرد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موجب می‌شود منابع دولتی بین فعالان اقتصادی سالم توزیع شود. علی رهبری با بیان اینکه سامانه جامعه تجارت بستری را فراهم کرده تا بازرگانان با یک بار ثبت نام بتوانند در تعامل با نظام ارزی کشور قرار گیرند گفت در این سامانه تجار و بازرگانان می توانند درخواست دریافت ارز، اظهار منشأ ارز و اعلام نیازهای ارزی خود را ثبت کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت اتمام طرح‌های نیمه تمام دستور کار کنونی دولت است. اسحاق جهانگیری که برای افتتاح چند طرح به استان فارس سفر کرد، در نشست توسعه جنوب استان فارس با اشاره به وجود طرح‌های نیمه تمام در کشور گفت با شروع به کار هر دولت تعدادی طرح نیمه تمام نیز به دولت جدید می‌رسد که باید با برنامه مناسب برای پایان دادن به این طرح‌ها اقدام کرد. در سفر معاون اول رئیس جمهور در فارس، بزرگترین طرح آلومینیوم جنوب کشور در شهرستان لامرد کلید خورد.
شمارش معکوس برای بهره برداری از بزرگترین طرح آلومینیوم جنوب کشور در شهرستان لامرد.
این پروژه نزدیک 300 هزار تن ظرفیت داره. یکی از بزرگترین پروژه های آلومینیوم است. حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده در این پروژه و یکی از بهترین پروژه ها از نظر محیط زیست است.
تحریک معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان فارس از روند ساخت اون بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات پیش روی اون رو بررسی کرد.
به شدت برای توسعه کشور با آلومینیوم نیاز داریم. ظرفیت کشور محدود هست. مواد اولیه آلومینیوم بخش وسیعش از خارج از کشور باید وارد بشه.
آقای جانگیری سپس از طرح اتانگیری پالایشگاه پارسیان با ظرفیت 74 میلیون متر مکعب اتان در روز بازدید کرد. پالایشگاه بنزین در شهرستان مهر با 60% پیشرفت فیزیکی دیگر طری بود که آقای جانگیری از روند اون بازدید کرد و قول پرداخت تسهیلات برای تکمیل اون رو داد.
پروژه 20000 بشکه در روز میانات گازی ظرفیتشه که از اون 60%ش تبدیل به بنزین خواهد شد، 20%ش نفت سفید و 10%ش گازوئیل خواهد شد.
این طرح هم قرار است تا 1 سال آینده به طور کامل افتتاح شود. با بهره برداری از این طرح ها بیش از 2000 نفر به صورت مستقیم و حدود 5000 نفر هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار میشن تا چرخ های اقتصادی کشور رو برکت در بیارن. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان لامرد.
معاون اول رئیس جمهور پس از بازدید از لامرد و مهر بعد از ظهر سه‌شنبه وارد جهرم شد. با حضور آقای جهانگیری در جهرم، طرح آبرسانی از سد سلمان فارسی به جهرم شامل 2 ایستگاه پمپاژ آب در خشکی، 1 مجموعه تصفیه خانه، 4 باب مخزن با ظرفیت 17000 متر مکعب با قابلیت پمپاژ 650 لیتر بر ثانیه و واحد 2 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت 160 مگاوات افتتاح شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت سیستم عامل ایرانی موبایل موجب می شود در بحث فناوری در عرصه تلفن همراه کشور به استقلال برسد. آذری جهرمی افسود این سیستم عامل اجازه دخالت شرکت های خارجی عرضه کننده سیستم عامل های تلفن همراه را نمی دهد.
بالغ بر 10-12 سرویس پایه‌ای که در گوشی‌های تلفن همراه مورد استفاده است، اینا نمونه ایرانی ساخته شده. الزامی برای مردم برای استفاده از این سیستم عامل در حال حاضر وجود نداره. این سیستم عامل روی گوشی‌های تلفن همراه ایرانی ارائه میشه. هیچ محدودیتی برای کاربران برای نصب و استفاده از نرم افزارهای ایرانی و خارجی وجود نداره. اما به عکس، دسترسی شرکت‌های آمریکایی برای حذف اپلیکیشن ایرانی از گوشی مردم ایران حذف شده. مسیر و جاده یک طرفه شده. بنابراین میتونیم بگیم این سیستم عامل نه تنها چیزی کم نداره، بلکه یه افزونه داره و اون افزونش هم استقلال بیشتر و عدم اجازه به طرف ثالث برای دخالت در گوشی‌های تلفن همراه ایرانی است. تلاش زیادی کردن گروه‌های استارتاپی خودشون، چون کسی که زندگیش به خطر افتاده بود و کسب و کارش به خطر افتاده بود خود همین گروه‌ها بودن. این پروژه حاصل هم‌افزایی خود گروه های استارتاپی ایرانه و ما فقط مدیریت کردیم کار رو. بعد خسته نباشید و به اونا گفت، بعد از اونا تشکر کرد که خودشون برای اکوسیستم خودشون استقلال مناسبی ایجاد کرد.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه از شهادت 3 تن از رزمندگان غیور این قرارگاه در حادثه تروریستی پیرانشهر خبر داد. بنا به اطلاعیه این قرارگاه، عصر سه‌شنبه خودروی حامل رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا در محل ورودی شهرستان پیرانشهر هنگام مأموریت مورد حمله تروریست‌های کوردل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت. در این حادثه تروریستی 3 تن از رزمندگان غیور قرارگاه حمزه به نام‌های حاصل احمدی، ستار پیروتی و امید ملازاده به شهادت رسیدند و 1 نفر دیگر نیز مجروح شد.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. دریابان شمخانی در این دیدار با اشاره به روند مثبت و رو به گسترش همکاری‌ها میان ایران و روسیه به عنوان 2 کشور دوست و متحد راهبردی گفت مواضع قاطع و منصفانه روسیه در موضوعاتی چون برجام، تجاوز پهپاد آمریکایی به آسمان ایران، حضور قانونی ایران در سوریه و راهزنی دریایی انگلیس با توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق قابل تقدیر است. الکساندر لاورنتیف نماینده پوتین هم در این دیدار تاکید کرد بدون تأمین منافع ایران دستیابی به امنیت مؤثر و پایدار در منطقه وجود ندارد. او افسود نمیتوان انتظار داشت تهران به صورت یک جانبه و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود در برجام بماند اما کشورهای دیگر به تعهداتشان عمل نکنند. سفر الکساندر لاورنتیف به ایران با دستور مستقیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و برای ارائه گزارش از اجلاس سه‌جانبه مقامات عالی امنیتی روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی که در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد، انجام شده است.
وزرای امور خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی درباره کاهش تعهدات برجامی ایران بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه از اقدام تهران به کاهش تعهدات برجامیش ابراز نگرانی شده، اما به خروج یک جانبه آمریکا از برجام و ناتوانی اعضای دیگر آن از تامین امتیازات پیش بینی شده برای ایران طبق این توافق بین المللی اشاره نشده است. وزرای خارجه 3 کشور و نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی افزایش سطح غنی‌سازی هسته‌ای ایران به 4.5% را تایید کرده، از تهران خواستند از این اقدام صرف نظر کند. صادرکنندگان این بیانیه بدون اشاره به اینکه خود عضو برجامند از همه طرف‌ها خواستند مسئولانه رفتار کنند. تشکیل کمیسیون مشترک تنها وعده ای است که وزرای امور خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه خود پیش بینی کردند. ایران پس از مدت‌ها خویشتنداری و سرانجام در پایان ضرب العجل 60 روزه گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود را از 16 تیر برداشت. بر این اساس سطح غنی‌سازی را از 3.7% به 4.5% افزایش داد. مقامات ایرانی تصریح کردند تنها زمانی اجرای تعهدات پیشین خود در برجام را از سر خواهند گرفت که طرف‌های دیگر این توافق بین المللی هم به تعهدات خود پایبند باشند و در غیر این صورت کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای ادامه خواهد یافت. قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه در سفر خود به ایران فردا با مقامات کشورمان از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتگو کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی مکرون رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. اما در ادامه واکنش‌ها به کاهش تعهدات برجامی ایران، نشریه آمریکایی فاریان پالیسی نوشت این اقدام ایران نشانه ضعف اروپا و ناتوانی‌اش در اتخاذ سیاست خارجی واقعا مستقل است. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت فشارهای آمریکا بر ایران ریشه اصلی بحران در برجام است و قلدری یک جانبه آمریکا به قدعی وخیم مبدل شده است. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا گفت روسیه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا ضد ایران اعتنا نمی‌کند و تجارت خود با ایران را گسترش خواهد داد. ولادیمیر چیوزوف افسود روسیه به سازوکارهای بیهوده و ناکارآمد همچون اینستکس نیازی ندارد.
در حالی که سخنگوی کرملین از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک مسکو خبر می‌دهد، مجلس دوما و شورای فدراسیون این کشور انگشت اتهام را به سوی کاخ سفید و کشورهای اروپایی نشانه رفتند. لئونید اسکولسکی، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه:
قصد ایران برای غنی‌سازی بالای سطح 3.67% نتیجه خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اروپایی‌ها در اجرای تعهداتشان به این توافق بین‌المللی است.
رئیس کمیته بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه هم می‌گوید اروپایی‌ها که از پنجره دیپلماسی یک ساله ایران بهره نبردند، حالا باید منتظر پیامدهای بیعملی خود باشند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته بین‌المللی شورای فدراسیون روسیه:
اقدامی که جمهوری اسلامی ایران درباره برجام انجام داد، حالا توپ در زمین آمریکاست. گام دوم ایران در کاهش تعهداتش در برجام کاملا بر اساس حقوق قانونی ایران صورت گرفته و حالا فقط واشنگتن میتواند با بازگشت از مسیر اشتباه خود برجام را نجات دهد.
نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اقدام ایران را دور از انتظار ندانست. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
اقدامات ایران را در کاهش تعهدات برجامی درک می‌کنیم. افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم با توجه به روندی که ایران در پیش گرفته دور از انتظار نبود، اما در هر شرایطی راه دیپلماسی باز است.
بسیاری از مقامات و تحلیلگران روسی بی‌مسئولیتی اروپا در عمل به تعهدات برجامی را مکمل اقدام یکجانبه آمریکا در خروج از برجام عنوان کرده و می‌گویند حالا آمریکا و اروپا متوجه شدند ایران پس از صبری طولانی دیگر حاضر نیست به هر قیمتی در برجام بماند و یکجانبه به تعهدات خود عمل کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
منابع خبری اعلام کردند امارات متحده عربی در حال کاهش دادن نظامیان خود در یمن است. این عقب نشینی با حملات مستمر پهپادهای یمنی به فرودگاه‌های نظامی عربستان همزمان شده است.
هجومانی جدیدان لطیران یمنی مسیر.
پهپادهای یمنی در دو حمله جداگانه آشیانه جنگنده های سعودی را در فرودگاه ابها و نیروگاه تهامه هدف قرار دادند. در این عملیات فعالیت فرودگاه متوقف و تأسیسات نیروگاه ابها منهدم شد. این حملات یمنی ها در پاسخ بمباران جنگنده های متجاوز سعودی در 48 ساعت گذشته بود. سعودی ها 32 بار مناطق مسکونی یمن را بمباران کردند.
و فی تطور مهم تنفذ لیمن.
در تحولی مهم نیروهای امارات به تدریج در حال عقب نشینی از یمن هستند. برخی منابع غربی تأکید کردند امارات از 3 هفته پیش کاهش حضور نظامی خود را در ساحل غربی و جنوب یمن آغاز کرده است. منابع آگاه اماراتی از تغییر راهبرد مقامات این کشور درباره جنگ یمن خبر دادند. به گفته این منابع اکنون صلح در اولویت امارات به جای جنگ قرار گرفته. ناظران این تصمیم اعلام نشده امارات را افزایش توان پهپادی موشکی و پیروزی‌های میدانی نیروهای یمنی می‌دانند. امارات نگران گسترش جنگ از عمق خاک سعودی به خاک امارات است.
وفي ما يكشف القرار عن تصدع العراق.
این تصمیم شکاف در روابط سعودی‌ها و اماراتی‌ها را آشکار کرد. تصمیمی که نتیجه‌اش تنهایی سعودی‌ها در جنگ ضد یمن و تحمل هزینه‌های ناشی از تجاوزگریشان است. آن هم در حالی که ارتش یمن پس از رونمایی از تسلیحات بازدارنده و پیشرفته خود توازن قدرت را برهم زد. اکنون سعودی ها جز توقف تجاوزگری و اعلام مذاکرات جدی با انصار الله هیچ راه برون رفتی ندارند و هر اقدامی غیر از این به منزله خودکشی آنهاست.
وسی و ذلك لن يكون الا انتحار. عبدالله اليوسفی، خبرگزاری سید و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. شورای پول و اعتبار برای ایجاد فضای رقابتی و تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های باقی مانده مسکن مهر به درخواست وزارت راه و شهرسازی با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر برای 200,000 واحد مسکونی موافقت کرد.
تفاهم‌نامه ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در منطقه خلیج فارس امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه با استفاده از توان شرکت‌های فولادی داخلی در قالب یک کنسرسیوم 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در منطقه ویژه خلیج فارس ایجاد خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی روند بازگشت ارز صادراتی را خوب ارزیابی کرد و گفت در 4 ماه نخست امسال بیش از 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از جانب صادرکنندگان در سامانه نیما و به روش واردات در مقابل صادرات تأمین شده است.
وزیر بهداشت گفت با اجرای طرح ملی کنترل فشار خون 2,600,000 بیمار مبتلا به فشار خون جدید شناسایی شدند.
سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد تعداد کشته شدگان جنگ داخلی اخیر لیبی بر سر تصرف پایتخت این کشور از 1,000 نفر فراتر رفته است. بر اساس این گزارش از آغاز درگیری‌های اخیر لیبی تا کنون 1048 تن جان خود را از دست دادند که 106 نفر غیر نظامی بودند.
و چندین سازمان غیر دولتی بین‌المللی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان پارلمان فرانسه درباره احتمال همدست شدن این کشور با عربستان سعودی و امارات در جنگ علیه مردم یمن هشدار دادند. این سازمان‌ها در این نامه از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستند درباره فروش تسلیحات به عربستان توضیح دهند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان آسیا با 3 مدال طلا و 1 نقره برای فرنگیکاران ایران آغاز شد. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها در چونبوری تایلند برای کشورمان محمد ناقوسی، حسن فروزنده و علی اکبر یوسفی در وزن 77، 87 و 130 کیلوگرم به مقام قهرمانی و مدال طلا رسیدند و سعید ارجمندی در 63 کیلوگرم نایب قهرمان شد. در همین چارچوب امروز میلاد رضانژاد در 60، بهرام معروفخانی در 67، محمد رضا رستمی در 72، حسین فروزنده در 82 و حامد عبدولی در 97 کیلوگرم کار خود را آغاز می‌کنند. یونیورسیاد جهانی دانشجویان با 1 مدال طلا برای تکواندوی ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در ناپل ایتالیا، میرهاشم حسینی در وزن منهای 68 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از مغولستان، چین تایپه، کرواسی، کره جنوبی و بلژیک، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا دریافت کرد. مهران برخورداری در منهای 80 و زهرا شیدایی در منهای 57 کیلوگرم توفیقی در کسب مدال نداشتند. بر اساس آخرین اخبار نقل انتقالاتی در فوتبال ایران، شیخ دیاباته مهاجم آفریقایی و آرش رضاوند با عقد قراردادهای 2 ساله به تیم استقلال تهران پیوستند. محسن ربیخا و سیامک نعمتی به ترتیب 2 و 1 سال قراردادشان با پرسپولیس را تمدید کردند. باشگاه نساجی رضا علیاری از سایپا را به خدمت گرفت و محمد صادق بارانی از پیکان به شاهین بوشهر رفت. در جنجالی ترین انتقال، رضا شکاری هافک فصل قبل روبین کازان با باشگاه تراکتور تبریز قرارداد 3 ساله بست. شکاری درباره ادعاهای مدیرعامل زباهن مبنی بر داشتن قرارداد با این تیم اصفهانی گفت:
آقای آذری باید پشت باشگاه باشه، خب طبیعیه. من همه جا گفتم، 10 بارم به باشگاه پرسپولیس گفتم اینا چیز خاصی نیستش، چون من تو قراردادم بند داشتم، هیچ مشکلی نداره. پیشنهاد خارجی بیاد $100,000 میدیم و میتونیم جدا بشیم. ما اون موقعی که زباهم بودیم این پول حاضر بودش. ما به آقای آذری گفتیم که این پول حاضر، شما میتونین بگیرین و رضایت بدین، ولی خب قبول نکردن، یه مبلغ بیشتری خواستن. اون موقع که من می‌خواستم برم $100,000 حدود 300 میلیون، ولی باشگاه زباهن درخواست 2 میلیارد کرد از من. من گفتم شما غیر منطقی دارین میگین، من از راه قانونی وارد میشم و باشگاه زباهن هم اعلام کردش که مشکل نداره، از راه قانونی وارد شد.
امشب و فردا در مناطقی از نوار شمالی کشور رشد ابرهای همرفتی رو داریم که بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو به همراه خواهد داشت. هموطنانی که در این مناطق هستن توصیه میشه جهت جلوگیری از مخاطرات ناشی از وقوع رعد و برق و صاعقه همراه با رگبار موقتی، همچنین احتمال جاری شدن سیلاب موقتی، از توقف و تردد در مناطق مرتفع و کوه‌ها، همینطور در کنار رودخانه‌ها خود داری کنند. کنند. اما فردا در استانهای ساحلی خزر بارش باران و گاهی رعد و برق خواهیم داشت که همراه با وزش باد خواهد بود و این شرایط کاهش نسبی دما رو برای مناطق خواهد داشت. با توجه به این شرایط دریای خزر البته مواج خواهد بود و تهران امشب کمی تا نیمه ابری خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران فردا به 37 درجه بالای صفر خواهد رسید که نسبت به امروز 2 درجه کاهش رو خواهد داشت.
اذان صبح امروز